رفقا از شما پرسیدیم که آیا با قهر هنرمندان موافق هستین در هر شرایطی، حالا در اعتراض به مثلا اینکه برخی آدم غیر حرفه‌ای در رشته تخصصی اونها دارن فعالیت میکنن و چشمگیرم از این فعالیت، آیا شما با قهر هنرمندان به طور کلی موافق هستین؟ 41% از شما گفتین بله موافقیم و عدد 1 رو به شما پیامک 30900 فرستادین و بیش از 58% عدد 2 رو تا این لحظه فرستادین به 30900، یعنی که مخالف هستین با قهر و خداحافظی هنرمندان. بنا شد گفتگوی داشته باشیم با دبیر محترم 17 دوره نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر، جناب آقای سیف الله صمدیان عزیز. سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
سلام جان شهزاد عزیز و همکاران و شنوندگان عزیز،
خیلی خوشحالم که با شما هنرمند خوب کشورمون صحبت میکنم با افتخار. درباره جشنواره فیلم تصویر و همینطور 17 دوره نمایشگاه تصویر سال لطفاً اطلاعاتی رو که لازم میدونین بفرمایید.
والا من از آخرین کلام شما یه استفاده بهینه می‌کنم.
خواهش میکنم حتما.
راجع به قهر هنرمندان، بله. اتفاقاً این تنها موردی که خوشبختانه سال 82 که ما شروع کردیم به شکل نمایشگاه تصویر سال، بله. گرد همایی تصویر سازان ایران رو داشته باشیم، با 120 نفر شروع کردیم و الان رسیده به 3500 نفر.
زنده
این نشون میده که اگر قلد و قشی نباشه یا مسائل دیگه ای نباشه، سیاست زدگی فرهنگی توش نباشه، هنرمندا دور هم جمع میشن و این اتفاق را میدونن که تا الان پیش رفته. 17 دوره شما داریم امسال که در حقیقت از دو بخش جشن تصویر سال تشکیل میشه. نمایشگاه تصویر سال،
بله.
که شامل عکاسی در 5 شاخه عکاسی مستند اجتماعی، خبری، ورزشی، هنر، هنرمندان و خلاقه، بخش کاریکاتور و کارتون‌های مطبوعاتی و گرافیک که بخش پوسترشه، اینها در خانه هنرمندان الان 16 سال گذشته رو داشتیم که از اول تا 25 تمام گالری‌های خانه هنرمندان در اختیار آثار هنرمندان ایرانیه و 2 سال نمایش فیلمش هم برای جشنواره فیلم تصویر اختصاص داده شده که امسال ما این بخش رو داریم.
در مورد موضوعات و آثار و هنرمندان هم صحبت بکنین لطفاً، کسانی که شرکت میکنن.
ببینین ما از اول دیما فراخونمون که اومد بیرون، در حقیقت 1 ماه هنرمندان وقت دارن که آثارشون رو روی سایت tasvir.com بیارن آپلود بکنن و در طی بهمن ما انتخاب ها انجام میشه و در اسفند که نمایشگاهه و بخش های اصلی رو گفتم عکس و گرافیک و کاریکاتور هست. در جشنواره فیلم تصویر هم که فیلم های غیر تجاری نشون داده میشه، یعنی همون کاری که هنر تجربه چند سال پیش 5 سال پیش شروع کرده.
بله. موضوع خاصی داره آثار؟
نه، موضوعات آزاده،
موضوعات
آزاده. تو ژانرهای مختلف ولی به صورت فیلم های داستانی، مستند، انیمیشن و حتی ویدیو آرت پذیرفته میشه. امسال در کنار همه بخشایی که ما داریم و از 4 سال پیش هم ایران ما یه بخش عکاسی که از سراسر ایران راجع به ایران عکس ها فرستاده میشه و بخش عکس های موبایلی که بسیار طرفدار پیدا کرده به خاطر این انقلابی که دیجیتال در خانه ها را انداخته. برای شما تو هر خونه ای حداقل 2-3 نفر دست به دوربین موبایل هستند، کار ما رو بیشتر کرده ولی خیلی از توش استعدادهای شگرفی بیرون اومده. امسال در کنار همه بخشایی که داشتیم، بخش ویژه‌ای داریم که بسیار استثنائیه به خاطر تیتری که داره و اهمیت میداره، یعنی 40 سال تهران رو از روز اول راهپیمایی ها در زمان انقلاب تا الان تمام اتفاقاتی که در تهران پیش اومده
روایت
به صورت عکاسی، به صورت پوسترهایی که در مناسبت های مختلف اتفاق،
یعنی مستندسازی تحرکات اجتماعی،
بعد همه شما تصویر 40 سال گذشته تهران رو چه در از شکل اجتماعی، خبری و حتی معماری و دیوار نوشته ها و نقاشی و دیواری و مجسمه و همین رو میبینین، در کنارش شما تمام کاریکاتورهایی که از زمان مثلا گل آقا توی مطبوعات چاپ شده تا الان بررسی میشه، پوسترهایی که زده شده و از همه مهمتر فیلم های مستندی که در مورد خود شهر تهران ساخته شده. امسال بخش ویژه 40 سال تهران اونه که در حقیقت اکثر هنرمندان درگیر، چه اونایی که الان زندن چه اونایی که اون موقع کار آثارشون نمایش داده خواهد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. جشنواره فیلم تصویر یکی از اون رفتارهای فرهنگی است که کمک میکنه به کشف استعدادهای پنهان، یعنی دنبال یک سینمای متفاوتی. بفرمایید. بله.
مثلا همین سری دوستای عزیز.
بله بله.
سه تا جایزه زیر 25 سال، جوانان زیر 25 سال رو از جشنواره فیلم تصویر گرفت. سال بعدش هم 9 تا سیمرغ گرفتیم.
برای ابد یک روز رو بعد
ما این کارو کردیم. بله، ولی امکان نمایش فر دور بقول معروف فرهنگی به هنری که به این جوانا داده شد تو اون جشنواره غیر دولتی بقول معروف، ولی خیلی خیلی مورد اعتماد هنرمندان این اتفاق افتاده.
درود بر شما. من آخرین سوال رو زنده باشین. من یه سوال چون خود شما هم بهش اشاره کردین از شما میپرسم، از مردم پرسیدیم، از شما هم بپرسیم که در شرایط مختلف آیا شما با قهر یک هنرمند، با خداحافظی یک هنرمند از یک عرصه فعالیتی به دلیل مثلا اعتراض به شرایط حرفه‌ای یا حالا حضور دیگران موافق هستین؟ از مردم پرسیدیم 42% گفتن که ما حق میدیم به هنرمندانی که قهر میکنند و خداحافظی میکنند، اما بیش از 57% عدد 2 رو به 3900 فرستادن و گفتن نه، هنرمند در هر شرایطی باید بایسته بر جایگاه خودش.
چند درصدی که فرمودین؟
57%
یا برای اینکه اصولا هنرمند یک، حالا نمیخوام زیاد مسئله رو آسمانیش کنم، ولی یک رسالتی داره که بله. بی خودی نیست تو این وادی افتاده، یعنی آدم معمولی با گذران طبیعی و مادیگرایانه نگاه کردن به زندگی تو مسیرش نمیره جلو. این هنرمند بالاخره باید از یه چیزایی بزنه که به یک شعف و شادیه غیر قابل دسترس در جهانی که حکومت پوله برسه.
درود باشه.
برای همین هنرمندها طبیعتاً اگر خودشون رو بشناسن و بفهمن کجای جهان ایستادن، علاوه بر اینکه قهر نمی‌کنن، قهر کرده ها رو میارن تو کف.
زنده با. درود بر شما و این انرژی مثبت. آقای صمدیان، از آثار خودتونم توی نمایشگاه حضور دارید یا جشن؟
اصولاً من خودم حالا مثلا 50 سالی عکاسی می‌کنم، 40 سالی اینو مستند می‌سازم. اصولا وقت نمی کنیم به خودمون
ایداد کمک به دیگران داریم جوان... بیشتر
درست. نه بازا اینه به عنوان چی تعارف رو نمیدونم
از میدونم
منت ها نگفتم، ولی اصولا اگر مناسبتی باشه، مثلا اگر فیلمی داشته باشم به اون سال بخوره، حتما مثلا این آخری یا فیلم آقای عباس کیارستمی که فوت کردن بله. من این سال به عباس کیارستمی اون رو مثلا اون سال نشون دادیم همراه با جشنواره مختلف دنیا.
اسمش چی بود؟ عنوان فیلم؟
اسمش بود 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی، به خاطر سنی که ایشون در این دنیا گذروندن، یعنی 76 سال و 15 روز زندگی کردن.
اینم پیشنهاد شما باشه به دوستانی که علاقه من به مستند هستن.
بله بله.
زنده باد. خیلی متشکرم. درود بر شما آقای صمدیان. خیلی ممنون. خدا حافظ.
هنرمند تعلق به جامعه داره، تعلق به مردم داره. هنرمند از دیدگاه من حق این که قهر بکنه نداره. هنرمند افکار مردم رو تغییر میده. هنرمند با هنرش، با نویسندگیش، با کارگردانیش، با نقش آفرینیش تعلق به جامعه داره. تحت این شرایط حق این که قهر بکنه اصلا نداره. محمد صفایی هستم، از تهران زنگ می‌زنم.
امیر محمد مشایخ عزیز هم نوشتن سلام. سلام به شما هنرمندان پیشکسوت رشته‌های مختلف هنری، مثل هنرمند مثل مربیان مختلف ورزشی هستن، احترامشون واجبه، ولی باید احترام گذاشت به جوانان هنرمند خوب، همون گونه که زمانی پیشکسوتان جوانان هنرمند خوب زمان خودشون بودن. در نهایت 56% شما کمی بیشتر عدد 2 رو فرستادین به 3900، یعنی با قهر هنرمندان مخالف هستید. سپاسگزارم از بهنام سلیمیان عزیز، صدا بردار خوبمون، خانم خیرخواه، خانم احمدی زاده، خانم کوچکیان و همینطور خانم زهرا صالحی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره آلودگی هوا با شما صحبت می‌کنیم. روزهای خاکستری در انتظار پایتخت، آلودگی هوا در آخرین روزهای پاییز و نخستین روزهای زمستان نفس ساکنان کلان شهرها رو باز هم تنگ کرد و در حالی که زمستونشون رو آغاز کرده بودند، آسمان خاکستری رنگ رو دیدند، به طوری که مسئولان از مردم خواستند که از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند. مدارس هم یک هفته تعطیل شدند. امروز می‌خوایم درباره منشأ این آلودگی و اینکه چرا این آلودگی همچنان ادامه داره و چه اقدامات تاثیرگذاری میشه انجام داد با یکی از کارشناسان گفتگو کنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. خانم خانی، قبل از اینکه با معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران همراه بشیم، گزارشی رو گزارشگر برنامه تهیه کردند که صحبت‌های استاندار محترم تهران درباره سهم آلاینده هاست که این بخش رو با هم بشنویم و در ادامه برنامه همراه باشیم.
از منابع عمده آلایندگی هوا تقریبا 60.8% به منابع متحرک انتساب داده می شود. یعنی ما خودروهای دیزلیمون 33% و ماشین های بنزین سوزمون، چه موتورسیکلت چه خودروهای سواری، 28%. خب این نشون میده که ما سهم عمده به اصطلاح آلایندگیمون از منابع متحرک هست که همونطور که اشاره کردم خودروهای دیزلی 33% و خودروهای بنزین سوز 28%. بقیه هم مثلا فرودگاه 0.2%، جایگاه سوخت نداریم، راه آهن 0.2%، پایانه های اتوبوس 0.3%، سیستم های گرمایشی خانگی و تجاری و اداری 0.3%، نیروگاه ها 12.1%، پالایشگاه 4.4%، و صنایع 17.8%.
جناب آقای مهندس محمد رستگاری سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم سفری عزیز.
ممنونم.
آقای رستگاری، منم به شما سلام میکنم.
ارادتمندم خانم خانی، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای رستگاری، ما خیلی مزاحم شما میشیم این روزها. جا داره که اولا تشکر کنم، چون من فکر میکنم شما هم جز اون مسئولانی هستید که توی این روزها که هوای تهران آلوده هست و حالا همه مسئولانی که در کلان شهرها با این پدیده مواجهن سرشون خیلی شلوغه، اما حرف زدن با مردم رو از طریق یک رسانه ملی پیگیر و مثل ما سمج در اولویت کارشون قرار میدن. خیلی ممنونم از شما.
مسئولیت پاسخگویی هم پیامدش هست، این جزء وظایف مسئولیت.
درود بر شما، انشالله که سالم و سلامت باشید. چه شده که باز هم هوای تهران و کلان شهرها آلوده است و تقریبا دیگه نفس کشیدن داره سخت میشه؟
بله، خب متاسفانه فصل پاییز و وقوع پدیده اینورژن و پیامد اون آلودگی هستش که متاسفانه امسال هم شاهدش هستیم. البته من خدمتتون عرض کنم، ما به جز سال گذشته که خب کیفیت هوای خیلی مطلوبی رو داشتیم، تقریبا کیفیت هوا در این امسالی که داریم سپری میکنیم با سنوات قبل از اون تفاوت خیلی معنیداری نکرده. تقریبا در همون شرایط هستش مثل از سال 96 که بهتر هست در همین مدت مشابه، ولی خب در واقع از سال 95 تو همون رنج هست، یعنی همین تعداد حدودا ما روزهای آلوده داشتیم. واقعیت همین هستش که روز ما وقتی پدیده اینورژن و پایداری هوا رو داشته باشیم، امکان تخلیه از سطح شهر وجود نداره. مستظر هستید که آلودگی هوا پدیده دو وجهی است، یعنی یک موضوع برمیگرده به شرایط اقلیمی، یک بخشی هم برمیگرده به میزان انتشار آلاینده ها از منابع مختلف که حالا یا طبیعی هستن یا انسان ساخت. هرچی ما در موقعی که اینورژن داشته باشیم بتونیم این منابع رو کنترل کنیم، کیفیت هوامون خب کمتر بد خواهد شد، حالا اگه بخوام به این عنوان به کار ببرم. یک موضوعی که وجود داره این هستش که ما اگر در واقع پایداری هوا داشته باشیم، بدیهیه که پشت سرش کیفیت هوا نامطلوب خواهد شد، چون به هیچ وجه آلاینده از سطح شهر خارج نخواهند شد. خود این ورژن هم
وارونگی دما
هم خودش در واقع هم شدت مختلف متفاوتی داره و هم زمان متفاوتی داره. بنابراین بعضی موقع مثل این هفته گذشته خب کیفیت هوا بسیار نامطلوب بود که خب شهروندان عزیز رو هم واقعا درگیر کرد.
آقای مهندس رستگاری، همونطور که در صحبتاتون اشاره فرمودین، اگر بخوایم یه مقایسه‌ای در پاییز سالهای گذشته انجام بدیم نسبت به امسال، خب ما سال 96 4 روز ناسالم داشتیم، سال 95 5 روز داشتیم و سال 98 3 روز ناسالم داشتیم. اما فرقش اینه که طی روزهای گذشته که حالا وضعیت هوای تهران خیلی بد بوده، ما شاخص‌هامون با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت یک هفته مدارس رو تعطیل کردیم، حتی در بعضی از روزها دانشگاه ها رو هم تعطیل کردیم، به جایی که کمتر بشه زیادتر شده. علت چیه؟
وقتی ما پایداری بودش باشیم امکان تغییر آلاینده ها از سطح شهر وجود نداره. به این تعطیلی مدارس به معنی پایین اومدن غلظت آلاینده ها نیست. این تعطیلی مدارس دو دلیل داره که اتخاذ میشه. یکی از دلایلش این هستش که در حال دانش آموزان افراد آسیب‌پذیر جامعه هستن و در واقع حساسیت اونها بیشتر است، بنابراین برای حفظ سلامتی اونها باید این تعطیلی اتخاذ بشه. در حال شاید بعضیا بگن که ما خب وقتی تعطیل میکنید مجبور میشیم که بچه‌مون رو ببریم سر کار یا اتفاق دیگه بر بچه‌مون بیفته، ولی در حال ما اگر تعطیل نکنیم هیچ گزینه‌ای رو به والدین نداریم و والدین ملزم هستن بچه رو به مدرسه ببرن، ولی وقتی تعطیل میشه در آخر این حق انتخاب براشون وجود داره. نکته دیگه، خب این تعطیلی باعث میشه که میزان انتشار آلاینده ها یه مقداری کمتر بشه، انتشارشون، نه میزان آلودگی که در هوا وجود داره. در واقع چون تردد خودروها کمتر میشه، از اون سمت میزان انتشار آلاینده ها رو کم میکنه، چون ترافیک کم میکنه، خب حجم خودروها کمتر میشه، سرعت آمده شد در سطح خیابونا بیشتر میشه. بنابراین این تعطیلی به این منظور اتخاذ میشه، ولی به هر حال این اقداماتی که محدود کننده هستش در زمانی که ما هوامون آلوده شده نمیتونه کمک کنه که کیفیت هوا بهتر بشه. این به این منظور اتخاذ میشه که بدتر از اون وضع موجود نشه، یا حداقل اگرم افزایش پیدا میکنه شدتش به حدی نرسه که تبعات غیر قابل جبرانی برای سلامتی شهروندان داشته باشه.
آقای مهندس رستگاری، اخیراً اطلاعاتی منتشر شده درباره سهم آلاینده‌ها در پایتخت، در این باره برای ما توضیح می‌فرمایید که کدوم یکی از وسایل، حالا منابع متحرک یا منابع ساکن، سهم بیشتری در آلودگی هوای تهران دارن؟
ببینید، مطالعات مختلفی از گذشته در خصوص سهم منابع مختلف شده. در گذشته ما سهم 80% منابع متحرک، 20% منابع ساکن رو داشتیم. سال 92 هم یه مطالعاتی شد، حدود 82% رو به منابع متحرک در واقع ارتباط میداد. مطالعه‌ای رو اخیراً شرکت کنترل کیفیت هوا کرده که سهم منابع متحرک رو حدود 61% دیده و خود سازمان محیط زیست هم در حال بررسی موضوع هستش و یک پروژه‌ای داره به اسم سیاه انتشار که هنوز اطلاعاتش نهایی منتشر نشده، ولی اون هم احتمالاً تو همین حدود مشخص خواهد کرد. ولی به طور کلی اصل آلودگی به خاطر منابع متحرک است و در بین منابع متحرک خودروهای دیزلی بیشترین سهم رو دارن، یعنی از اون 61% حدود 65%ش به خاطر منابع دیزلی هستش.
آقای مهندس رستگاری، اخیراً در بحث آلودگی هوا، حالا وضعیتی که اتفاق افتاده، انگشت اتهام به سمت گوگرد ناشی از سوخت گازوئیل رفته. چقدر این موضوع صحت داره؟
ببینید، به هر حال محتوای گوگرد اگر در سوخت ما بالا باشه قطعاً اثر منفی روی کیفیت هوا میذاره، ولی نمونه برداریایی که همکاران ما کردن روی بحث کیفیت سوختی که برای خودروها توزیع میشه، آثار نتیجه نامطلوب ما مشاهده نکردیم. حداقل اون پارامترهایی که همکاران ما سنجش کردن مشکل جدی نداشت. یک اتفاقی افتاد که یک هفته حدوداً یکی از واحدهای بزرگ صنعتی ما مازوت مصرف میکرد که خب خوشبختانه حسب پیگیریایی که در توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و استاندار محترم تهران اتفاق افتاد، این موضوع برطرف شده و دغدغه‌ای از این بابت نداریم. ولی به هر حال هرچی ما محتوای گوگلمون کمتر باشه، میزان انتشار آلاینده هامون هم کمتر خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خانم خانی، ما معمولاً اولین چیزی که به ذهنمون میرسه این هستش که از خودروهای تک سرنشین یا خودروهای کلاً شخصی کمتر برای تردد استفاده کنیم. باز هم میرسیم به این مقوله که ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و در کلان شهرها باید جوابگوی میزان نیاز مردمی که میخوان استفاده کنن در طول فعالیت‌های روزمره‌شون باشه و اینکه این ناوگان چقدر مجهز و بروز باشن که خودشون آلایندگی نداشته باشن. با توجه به بخش اول گزارشی که قبل از ارتباط با آقای مهندس رستگاری با هم شنیدیم و سهم آلاینده ها صحبت به میون اومد، در این زمینه باز هم ما شاهد نقصان هستیم و باید کارهایی انجام بدیم کارستان که بتونیم جلوی این پدیده رو حداقل بگیریم. امیدوارم مسئولان همراه برنامه باشن و در این زمینه تمام اون چه که باید انجام بدن رو از مراحل کاغذ و جلسه به مرحله تولید و اجرا در بیارن.
خانم سفری، علاوه بر موضوعی که شما بهش اشاره کردین، به خوبی به یاد دارم زمانی که قانون هوای پاک به تصویب رسید در مجلس، همه خیلی خوشبین بودن که قرار اتفاقهای خوبی بیفته. شاید ما دیگه شاهد روزهای خاکستری در کلان شهرهای کشورمون نیستیم.
بله.
اما همچین اتفاقی نیفتاد. متاسفانه در حالی که 14 دستگاه در قانون هوای پاک وظیفه‌ای به عهده دارند، اما همه نگاه ها تنها به سمت سازمان محیط زیست و شهرداری هاست، در حالی که این دو نهاد به تنهایی نمیتونن از عهده همچین موزل بزرگی بر بیان.
کاملا همینطور خانم خانی. وقتی من به عنوان شهروند به خودم فکر میکنم، به فعالیت های روزمره من، صنعتگر، من کشاورز و هر یک از مشاغل و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ، وقتی با خودمون خلوت میکنیم به این نتیجه میرسیم که نوع زندگی من، نوع نگاه من و فعالیت من همه برایندش آلودگی هوای امروزه. پس باید برای ایجاد تغییر واقعا دست به دست هم بدیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظر شماییم. شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور کنیم، پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. یکی از مخاطبان برنامه از سیاره آبی تشکر کردند و گفتند که برنامه‌ای بسیار آموزنده است با مطالب ارزشمند و مفید. بسیار از شما دستاندرکاران این برنامه متشکریم. ما هم از شما متشکریم که گوش هوش سپردید به مسائل زیست محیطی کشورمون. گفتند رودخانه قرسو در کرمانشاه پسابهایی که بهش وارد میشه داره آلودش میکنه، لطفاً رسیدگی کنید. و درباره افزایش دمای زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای گفتند که اشاره شده که این مسئله بلایای طبیعی رو هم به همراه میاره. درباره مواردی که ما میتونیم پیگیری کنیم و مسئولان پاسخگو خواهند بود همه تلاشمون رو میکنیم. اما برخی از موضوعات و مسائل برمیگرده به شیوه زندگی خود ما به عنوان ساکنان کره زمین که اگر تغییری کوچک هر کدوم از ما ایجاد کنیم میتونیم به کاهش این گازهای گلخانه‌ای کمک کنیم. باز هم متشکرم که همراه برنامه سیاره آبی هستید و با طرح موضوعاتی در قالب پیامک ما رو همراهی میکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. به گفته یک کارشناسان آلمانی چاره‌ای جز جذب دیوکسید کربن از جو نیست. کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست آلمان معتقدند که برای جلوگیری از گرمایش بیش از 1.5 درجه زمین علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای باید دیوکسید کربن موجود در جو را هم فیلتر و به خوبی ذخیره کرد. برای این کار مخزن‌های زیرزمینی مطمئن برای مهار کردن دیوکسید کربن معرفی شده. اداره حفاظت محیط زیست آلمان تأکید می‌کند که در دراز مدت بیش از همه باید بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در همه عرصه‌ها از جمله در بخش صنعت و کشاورزی متمرکز شد. در این میون حفظ اراضی و تالاب‌ها بسیار مهم ارزیابی شده. حفظ محیط زیست یعنی ادامه سلامت کره زمین. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.